والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا بهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. پنج آیه اول این سوره مبارکه را که همه آیه های کوتاه است در جلسه پیش تفسیر کردیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. دیگه درباره این پنج آیه کوتاه توضیحی ضرورت ندارد که تکرار بکنیم. آیات بعدش گفتیم که اون آیات اشاره بود به مسئله معاد که پیغمبر اکرم که خبر از معاد داد، این خود به خود موضوع تساؤل شد، یعنی هی به یک دیگر می رسیدن و از یک دیگر راجع به این نبأ عظیم و این خبر بزرگ پرسش می کردن. آیا راست است؟ آیا همچی چیزی هست؟ آیا بهایی هست؟ آیا نیکی ها و بدی ها حساب هایی دارد؟ و انسان در نهایت امر به اعمال خودش متصل می شود و می رسد. و همون مردمی که مؤمن نبودند در این حال با یک دیگر اختلاف نظر داشتند. بعضی می گفتند نه، این کار نشدنی است، باور نکنید. بعضی ها می گفتن حالا معلوم نیست، شاید باشد شاید نباشد. بعضی ها معتقد بودن هست ولی مصلحت نیست که این حرف را ما بپذیریم، مصالح اقتضا می کند که ما این جریان را هو کنیم و انکار بکنیم. این بود که فرمود الذی هم فیه مختلف. بعد فرمود به این که این یک حقیقتی است که دیر یا زود همه بهش خواهید رسید و همه خواهید دانست. برای العین به علم الیقین همه خواهید دانست. بعد این آیاتی که علم نجعل الارض مهادا گفتیم که ناظر به این جهت است که آیا مسئله معاد تعبدی محض است، یعنی صرفاً فقط به حکم اون که پیغمبران خبر دادند انسان تعبدن باید قبول بکند، یا برخی دلائل عقلی و منطقی هم هست که حکم میکند بر این که معادی باید باشد و معادی هست، بازگشتی هست. در مورد معاد یه وقت سخن از جزئیات معاد است، مسلم از جزئیات معاد فقط از طریق وحی انبیا میتوان مطلع شد، از جزئیات و خصوصیات و اینها. مثلا دیوان عملی هست، صراطی هست، بهشت چگونه است، جهنم چگونه است، کیفر فلان عمل چه چیز خواهد بود، پاداش فلان عمل چه خواهد بود، در یوم الحساب با بندگان چگونه رفتار می شود. جزئیات کار جز از طریق وحی و از طریق نبوت، یعنی از طریق خود خدا در واقع که مستقیما به پیغمبر اکرم وحی شده است و از طریق ایشان به ائمه اطهار رسیده است و از طریق پیغمبر و ائمه به ما رسیده است، راه دیگری وجود ندارد. گفت خرد مومین قدم وین راه هفته، خدا می داند و اون کس که رفته. پیغمبر که معراجی دارد و در اون معراج اون عالم بر او مکشوف و مشهود شده است، در حکم کسی است که رفته و بازگشته است. معراج کشف بزرگ پیغمبر اکرم است، حقایق عالم ملکوت را و حقایق عالم غیب را. پیغمبر که از معراج بازگشته است، مانند کسی است که یک مسافرتی را که دیگران باید بروند، او قبلا یک بار رفته است و بازگشته است، و چون رفته و بازگشته است از منازل اونجا به ما خبر داده است و خبر میدهد. این راجع به خصوصیات و جزئیات. اما از نظر کلی و به طور اجمالی، آیا دلیلی از عقل وجود دارد بر این که معادی هست و باید باشد؟ بله، این اندازه که ما ورای این عالم که عالم طبیعت و ماده و دنیا هست، یک عالم دیگری با کینونت دیگری و خصوصیات دیگری مخالف با این عالم، که اگر این عالم عالم حرکت است، عالم تغییر است، عالم حدوث و فنا و زوال است، اون عالم عالم جاودانگی است و عالم بقا است. این اندازه را دلیل انسان بعد از کاوش‌های خیلی زیاد و بعد از کوشش‌های خیلی زیاد و بعد از تأمل‌های خیلی زیاد، انسان به این مقدار آگاهی به طور مستقیم هم خودش رسیده است. گفت کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. به اندازه ای که بدانیم ما، اون اندازه آگاهی که یک صدای جرسی را ما میشنویم از منزل، از منزلگاه اون مقدار که صدای یک جرس، صدای یک زنگ به گوش بخورد، این مقدار در استعداد انسان خدا قرار داده است که اطلاع پیدا بکند. این مثل برای مثل این است که برای یک کسی است که شب تاریک و بیم موج و دریای چنین حائل، در شب تاریکی انسان در صحرای بی پایانی راه را گم کرده است و نمیداند به این که مقصد کجاست و به کدوم طرف باید برود. یه وقت آواز زنگ شترها، زنگ حیوانات که در منزلگاهی در یک جا منزل کردن و این حیوانها سرشون تکون میدهن، زنگشون تکون میخورد، آدم یه صدایی از یه جا میشنود، میگه ها، معلوم میشه از اون جایی که صدا میاد از اون طرف است. همینقدر که انسان بفهمد از اون طرف است، این مقدارها را، این مقدار آگاهی را انسان در مورد معاد میتواند مستقیما پیدا کند. ولی البته همین جوری که عرض کردم، جزئیات و خصوصیاتش، جزئیات و خصوصیات تا هر اندازه هم که بخواهید دقیق و جزئی و خصوصی باشد ممکن است، ولی از طریق وحی، از طریق نبوت، از طریق کسانی که با نوعی الهام و اشراق الهی اون عوالم را شهود کردن و اون عوالم را دیدن، که علی علیه السلام فرمود من به راه‌های آسمان آگاه‌ترم از راه‌های زمین، اون راه‌ها را بهتر آشنا هستم از راه‌های زمین. یعنی اون اندازه اگر می‌بینید من راه‌های زمین را آشنا هستم، اونا را از اینها هم آشناتر و واردتر و آگاهترم. حالا قرآن کریم اینجا می فرماید که اما یتساءلون، اول صحبت این است که مردم هی از یکدیگر می پرسن در مورد چیزی که آگاهی به اون از طریق وحی رسیده است. اونهایی که ایمان به وحی دارن قبول کردن، ولی اونهایی که ایمان به وحی ندارن یا دلشون نمیخواد این ایمان رو داشته باشند، هی از یکدیگر میپرسند آیا راست است؟ آیا چنین چیزی هست؟ آیا ممکن است چنین چیزی؟ باز خودشون در همین موضوع اختلاف نظر پیدا کردن. بعد قرآن فرمود که حالا میخواید انکار بکنید، میخواید اقرار، میخواید با یک دیگر اختلاف داشته باشید، میخواید اختلاف نداشته باشید، یک روزی همه تون به آگاهی کامل خواهید رسید. یعنی در سر راه همه شماست. یه روزی وقتی که انسان رفت به اون دنیا، بعد میبیند تمام اون چه پیغمبران خبر داده ان همه حق است و صدق است و مو به مو راست. ولی ممکنه کسی بگوید که آیا غیر از این دو راه، راه دیگری وجود ندارد؟ یه راه این که حالا فعلا از انبیا قبول بکنیم، راه دیگرم صبر کنیم، وقتی که مردیم اون وقت میفهمیم. میگه نه، راه دیگرم وجود دارد در همین دنیا غیر از راه انبیا، یه راه دومی هم وجود دارد و اون این: شما در نظام این عالم مطالعه بکنید و تأمل بکنید، در جزئیات نظام این عالم تأمل بکنید، میبینید هیچ امر جزئی در ضمن هیچ جزئی، در ضمن هیچ کلی عبث آفریده نشده است. شما وجود خودتون را یک دنیای تمام در نظر بگیرید، یک دنیای مستقل. فرض کنید شما هستید و غیر از شما چیزی دیگری در این دنیا نیست و شما خودتون یک دنیا هستید. شما ببینید که در این دنیای وجود شما آیا کوچکترین جزئی هست که بیهوده آفریده شده باشد؟ آیا یک موی بیهوده در بدن آفریده شده است؟ آیا یک موی رگ بیهوده در این بدن آفریده شده است؟ آیا کوچکترین حرکتی در این بدن خلق شده است که این حرکت هدفی و غایتی و مقصدی نداشته باشد؟ نه، این دنیای وجود شما. بعد خودتون را با همسرتون دوتایی را به منزله یک دنیا در نظر بگیرید، بعد میبینید در مجموع باز یک دنیایی، منتهاش دنیای زوجی را تشکیل میدید، یعنی مجموعتون به منزله یک فرد میشوید. یه چیزی اون ندارد که به شما نیاز دارد، یه چیزی شما ندارید که به او نیاز دارید. خیلی چیزها او دارد از عواطف و احساسات که شما ندارید و خیلی چیزها شما دارید از فکر، اندیشه‌ای و نوع خاصی از احساسات که او ندارد، ولی در مجموع میبینید هر دو لازم و ضروری بوده است. درست به منزله یک جفت از درگاهی که خلق می شود، که می سازن، که اگر یک چیزی در یکی هست و در دیگری نیست و در دیگری مثلا اگر در رو درست می کنن دوتا در که باز و بسته می شود، اگر در یکی مثلا دستگیره در هست و در دیگری جای باز بسته شدن و قفل هست، معلوم می شود هر دو برای یک هدف و یک مقصد آفریده شده. آیا در اونجا شما ببینید عبثی میبینید، بیهودگی میبینید؟ بروید وارد دنیای گیاه بشوید، این دنیای گیاه را مستقلن در نظر بگیرید. ببینید در این دنیای گیاه یک شیء بیهودهی درش وجود دارد. دنیای حیوان بروید، چیز بیهودهی وجود دارد. در این کائنات جویه وارد بشوید، هوا را ببینید، باد را ببینید، ابرها را ببینید، ریزش ابرها را ببینید، رعد را ببینید، برق را ببینید، آیا اینها حسابی دارد؟ دریا را ببینید، کوه‌ها را ببینید، آیا اینها هیچ کدام بدون حساب همینجور آفریده شدند؟ یا همه اینها در عین حال وجودشون یک نوع ضرورت و لزومی بوده است؟ یک ضرورت و یک لزوم و یک حکمت در کار بوده است که هر کدام در دنیای خودش وجود داشته. حالا یک دفعه سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. همه این دنیا را یک جا در نظر بگیری، همه دنیا را به منزله یک اندام در نظر بگیری، همه را به منزله یک حرکت در نظر بگیرید، همه را به منزله یک تکاپو در نظر بگیرید. بعد اینجور میبینید، میبینید همه این عالم دنیا که در همه اجزایش نظام هست، حکمت هست، فلسفه هست، حساب هست، کتاب هست، ولی پایان همه اینها فنا است، نیستی است. یه انسان میبینیم خلق میشود، پایانش فنا. یه گیاه خلق میشود، پایانش فنا. زمین خلق میشود، پایانش فنا. آسمان خلق میشود، پایانش فنا. دریا خلق میشود، پایانش فنا. آیا همه چیز در نهایت امر،
همه چیز برای فنا و نیستی آفریده شده است، فقط حرکت است و حرکت است و حرکت، و پایان این حرکت یک منزلگاه. این حرکت‌های بی پایانی که در این عالم وجود دارد که مطابق اون چه علم و فلسفه ثابت کرده است، چیزی در عالم نیست که ثبات داشته باشه. این عالم ما یک سر حرکت و یک سر تغییر است و یک سر شدن و رفتن و پویش است. آیا این همه که شما در این جزئیات عالم میبینید، هیچ چیزی را بدون مقصد نمیبینید؟ اون وقت میتواند این عالم بزرگ که همش یک پویش و یک حرکت است، این حرکت به سوی کجاست؟ به سوی هیچی؟ به قول فرنگی ها به سوی ناکجا آباد؟ به سوی پوچی؟ یعنی عبث بودن؟ همه چیز از این امور جزئی که شما در این عالم میبینید، میبینید همه چیز حساب دارد و هیچ چیزی بی مقصد و بی هدف نیست. اون وقت کل عالم میتواند بی هدف و بی مقصد باشد. خب اگر در کل عالم بی هدفی و بی مقصدی بود، در مجموع عالم اگه بی هدفی و بی مقصدی بود، در اجزاء عالم هم که باید این عالم ما هیچ نظامی نداشته باشه، هیچ حسابی درش نباشه، هیچ کتابی نباشه، جز یک توده های درهم و برهم، عرض کنم هیچ چیزی در عالم نباشد، پس این همه حساب و کتاب ها کجا؟ این است که می‌فرماید که برای این که از جزء به کل پی ببرید، می‌فرماید که علم نجعل الارض مهادا، از اینجا شروع می‌کنید. زمین را به صورت یک آسایشگاه و یک گهواره برای موجودات زنده در نیاورده ایم. علم نجعل الارض مهادا، علمای امروز حساب کردند به وجود آمدن زمین تا به این صورت موجود که یک محل آسایش جندارهاست که در آمده است، در میان احتمالات ممکنی که بوده است که به این صورت در نیاد، این احتمال شدنش اونقدر ضعیف بوده، اونقدر ضعیف بوده، اونقدر ضعیف بوده که مثل این است که بگیم یه نامه ای را، یه آدم بی سوادی که خط بلد نیست، یه نامه ای را همونجور برداره خط خط بکنه، بینویسه تا آخرش همونجور خط خط بکنه، ولی تا آخرش که نگاه کنیم ببینیم یک نامه منظمی در آمد و یک مطالب خیلی معقول و یک مسائل خیلی حسابی برداشتن بشه. والجبال اوتادا، آیا این کوه ها را ما به صورت میخه ها برای متصل کردن قطعات زمین به یک دیگر قرار ندادیم؟ علم امروز هم میگه اقیانوس ها، سطح زمین، تمام اینها به منزله یک امور منفصل از یک دیگر است. این کوه ها که در اون زیر زمین ریشه دوانیده اند، اینها هستند که این قطعات رو به یک دیگر متصل کردند. و خلقناکم ازواجا، ما شما را جفتها آفریدیم. همین مسئله مذکر و مؤنث، این نظام که هیچ وقتم به هم نمیخوره، در همین نظام فکر نکردی؟ در یکی پستان شیرده قرار داده میشود با اون همه تشکیلات، جهاز جنین پروری قرار داده می شود با اون همه تشکیلات عظیم و وسیع، در یکی دیگر دستگاه بذرسازی آفریده می شود، در روح‌های اینها تمایل به یکدیگر آفریده می شود. بعد هم نوع از همین راه ادامه پیدا می کند. اصلا شما می تونید احتمال بدید که این کار حساب نشده در دنیا به وجود آمده؟ بدون مقصد بوده چنین چیزی. و جعلنا نومکم سباتا، موجود زنده هستی، فعالیت میکنید، انرژی مصرف میکنید، نیاز دارید به یک استراحتی و یک آرامشی که انرژی های از دست داده را دو مرتبه از نو کسب بکنید، شارژ بشید. خواب را برای شما خلق کرده و آفریده. به خیال شما این خوابیدن یه امر تصادفی است که همجور تصادفاً انسان ها عادت کردن مثلا بخوابن؟ یا خود این خوابیدن هر انسان حیوانی، درخت ها متا میخوابن؟ آیا این خوابیدن در جندارها آسایش پیدا کردن، آرامش پیدا کردن، قطع شدن فعالیت های حیاتی برای باز به اصطلاح تجدید قوا کردن، این یک امر تصادفی به اتفاقی بوده؟ و جعلنا اللیل لباسا، این نظام شب و روز و مخصوصا این که شب را، این پرده شب را به منزله یک پوشش عمومی، یک لحاف عمومی که روی همه مردم کشیده می شود، این شب را ما یک پوشش، یک لباس قرار داده ایم که به روی همه می کشیم. شب موقع خواب است و خواب روز هم هیچ وقت جای خواب شب رو نمی گیرد. در شب که نور نیست، تحریکاتی که نور می کند روی اعصاب وجود ندارد و وقت استراحت کردن است. و جعلنا النهار معاشا، و روز را وقت معیشت، کار، کسب، تکاپو، فعالیت برای عیش و برای زندگی قرار دادیم. این نظام شب و روز همینجور تصادفی بوده؟ و بنینا فوقکم سبعا شدادا، در بالای همه شماها هفت موجود محکم قرار دادیم. مکرر گفته ایم که در قرآن سخن سماوات سبع هست، ولی سماوات سبع قرآن ما فوق همه ستارگانی است که ما میبینیم. و لازم فرماد ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، و در جای دیگه فرماد ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما نزدیکترین آسمانها را به این ستارگان مزین کرده ایم. اون آسمانهای دیگر ما فوق همه این ستارگان است که هنوز بشر به اونها نرسیده است. قرآن میگه هفت هستن، ولی افلاکی که قدما میگفتن نه تا بود، اشتباه نشه هفت تا نبود. و جعلنا سراجا و هاجا، ما یک چراغ برای شما انسانها خلق کرده ایم. فوق العاده و هاج و نور افروز، یعنی خورشید. و انزلنا من المعصرات ما انتجاج، یعنی این که زمین باشه و خورشید باشه و مردم از این خورشید به عنوان چراغ استفاده بکنن، تمام اینها حساب شده است. و انزلنا من المعصرات ما انتجاج، ما از این ابرهای فشار دهنده آب ریزنده فرو فرستادیم، یعنی باران. این باران بیش، این آب پاشی باران یک امر حساب شده است. اگر اینجور می بود که این بخارهایی که در بالا جمع می شد یه مرتبه از یه جا ریزش می کرد، مثل یه سیلی که از یه گوشه می ریخت، دیگه این کاری که امروز باران می کند هرگز انجام نمی داد. لنخرج به حبا و نباتا، اینها رو این کار کردیم برای این که به این وسیله دانه ها و گیاه ها را از زمین بیرون بیاوریم، یعنی حساب شده این کار شده. خب حالا این مقدار در نظام جزئی میگه، در این نظام های جزئی شما دقت بکنید، همه اینها رو میبینید، حساب و کتاب و نظم و واقعیت در همه اینها مشاهده میشوند. وقت همه عالم رو یه جا بیاید در نظر بگیرید، آیا همه عالم هم یک مقصد دارد؟ همه اینها مقدمه رسیدن به یک مقصد نهایی است؟ بله، ان یوم الفصل کان میقات، موعد عمومی میقات، اون وقت نهایی که قرار هست همه در اونجا به یک دیگر برسن، یوم الفصل است، روزی است که روز جدایی است، یعنی روزی است که میان نیکی و بدی جدایی می شود، میان خیر و شر جدایی می شود، دیگه این آمیختگی خیر و شر و نیکی و بدی که در این دنیا وجود دارد اونجا وجود ندارد. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ها ببخشید، و جنات الفافا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، که به این وسیله آبها دانه ها و گیاه ها رو بیرون بیاوریم، و باغ های درهم پیچیده را، که درخت های درهم پیچیده را، یعنی این مثلا جنگل ها را، این جنگل ها را و این باغ هایی که درخت ها شاخه هاش درهم پیچیده است، اینها را از زمین بیرون بیاریم. ان یوم الفصل کان میقات، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. بعد که فرمود یوم الفصل میقات است، قیامت نامه های متعدد دارد در قرآن، هر نامش به اعتباری است، مثلا یوم الجمع است. چرا یوم الجمع است؟ آمده است باید گفت گروه سگان مجرمانی هستند، باید گفت گروه خوکان مجرمانی هستند، باید گفت گروه مورچگان مجرمانی هستند، که به گروه هیچ حیوانی نمی پیوندند. یعنی هر گروهی به نوعی محشور می شوند که ملکاتشون بیشتر اون ملکات بوده است. حریصها که جز حرص چیزی در دنیا نداشتند، اینها به صورت مورچگان محشور می شوند. اون انسانهایی که جز درندگی و پاچه این بگیر و پاچه اون بگیر کاری نداشتن، آماده بودن یک کسی اینا رو به اصطلاح کشکشه بده، پای اینو بگیر پای اونو بگیر، مثلا هرچه فقیرتر و مفلوکتر باشه آماده تر از خصلت سگ دیگه. سگ وقتی که اگر یک غریبه‌ای ببینه در یک لباس خیلی تعین اشراف مآبی، کمتر حمله میکند. وای به حال اون که یه غریبه در لباس فقر ببیند و لباس پاره پاره، چنون شیر می شود در حمله کردن. این دیگه خلق این حیوان است. یه وقتی یک زنی می گفت، شوهرش بیچاره فقیر بود، می گفت ما یه سگی داشتیم در منزل، یه بچه کوچیکی هم داشتیم، یه بچه 3-4 ساله ای، و این سگ ما برعکس بود که فقیرها رو نمی گرفت، گداها رو نمی گرفت. یه وقت من گفتم این سگ ما برعکس همه این سگها گداها رو نمی گیره. گفت بچه کوچیک هم گفت چون هر گدایی میره خیال میکنه بابامه. حالا اینجور است، گروه دیگری که جز شهوت چیزی سرشون نمی شود، به صورت خنازیر، خدا میدونه چند گروه هن، صدها گروه باشه که هیچ حیوانی شبیه اونها در دنیا پیدا نشه. اینه که بعد از این که فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، فورا میفرماد یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اون روزی که در سور دمیده میشود. سور یعنی اون وسیله‌ای که خدای متعال دارد که ماهیتش بر ما روشن نیست، که اون حیات جدید و اخروی را به همه عالم میدهد و همه دنیا زنده می شود به زندگی اخروی. می فرماید پس شماها گروه گروه می آیید، فقط یه گروه هم که انسان به صورت انسان واقعی محشور می شوند، اونهایی هم که در دنیا انسان زندگی کردن. هر که در دنیا انسان زندگی کرده است، در اون جهان هم انسان محشور می شود. هر که سگ زندگی کرده است، سگ محشور می شود. اون که خوک زندگی کرده است، خوک محشور می شود. اون که خرس زندگی کرده است، خرس محشور می شود. اونی که مورچه زندگی کرده است، عقرب زندگی کرده است، مار زندگی کرده است، هر جوری که زندگی کرده است همون جور محشور می شود. در روایت است که فتعتون افواجا، مقصود همین است که هر گروهی به صورت یک حیوانی ما محشور می شوند که ملکات اون حیوان رو دارند. و فتحت السماء و فکانت ابوابا، درهای آسمان گشوده می شود. نمی فرماید درهای آسمان، آسمان گشوده می شود. پس آسمان به صورت درها در میاد، یعنی اختلاف زمین و آسمان از بین می رود. الان اون چرا که قرآن آسمان می نامد، گفتیم ما فوق اون امور مادی است که علم بشر و بشر او رو میشناسد. اون آسمان هایی که ما فوق اینها قرار گرفته است یک وضعی دارد که ما اون وضع را الان نمیتونیم تعقل بکنیم. اجمالا میدونیم که اونجا با ملائکه الهی یک ارتباط بیشتری دارد تا یک موجودهای مادی. وقتی که قیامت بشود، آسمان ها به صورت درها در میآورند، یعنی فاصله ای که میان انسانها و ملائکه و میان این موجودات و عالم ملائکه است برداشته می شود، همه با یک دیگر محشور می شوند، چون انسان حالت ملکوتی پیدا می کنه در اونجا. منافات دارد. آسمان ها که در می شوند معناش این است که یعنی دیگه این فاصله برداشته می شود. اینقدر ما می دونیم دیگه این اختلاف زمین و آسمان در اونجا وجود نداره. حالا کیفیت چگونه است ما نمی تونیم بیش از این بفهمیم. و سیرت الجبال فکانت سرابا، قرآن از یک اشراط الساعه همیشه حکایت می کند، یعنی اموری که در مقدمه قیامت واقع می شود. از اون اموری که در مقدمه قیامت قرار می شود، از اونها تعبیر به القارعه مثلا می کند، به الحاقه می کند، کوبشه ها، تکنه ها، زلزله ها، اذا زلزلت الارض زلزاله ها، یک حرکات شدیدی در این عالم مادی پیدا می شود که تمام این ستارگان و تمام این کوه ها، تمام دریاها، تمام هر چی که اون چی که ما زمین و آسمان می گیم، همه اینها را در هم می پیچد. قرآن میگه که کوه ها به شکل سراب در میاد. سراب اینه که در بیابان انسان وقتی که نگاه میکند، گاهی وقتا خیال میکنه یه دریاست، در صورت انعکاس نوره که آدم در میاد. آدم بعد میبینه این چنان این کوه ها از بین میرود که گویی سرابی بیش نبوده است. ان جهنم کانت مرصادن لطاقینه معابا، یه مقصدی ما داریم و یه کمینگاهی. خداوند انسان را برای اون مقصد کمال بشر را آفریده است که به سعادت و کمال برسد، ولی یه عده یه کمینگاهی هم داریم بین راه هست که یه عده همینقدر به اون کمینگاه که میرسن، اون کمینگاه اینا را میبلعد در خودش و اون نامش جهنم است. و لحاظه ما میگیم، یعنی به ما گفتن که انسان از مسیر جهنم به بهشت میرسد. امیر المؤمنین فرمود حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. لطاغین معابا، طاغیها، طغیانگرها اونجا را برای خود مرجع و بازگشت می‌کنند. لابثین فیها احقابا، مدت‌های طولانی در اونجا درنگ خواهند کرد. بعضی‌ها که می‌دونیم خالد و همیشگی هستند، البته خب بعضی هم هستند که بعد از این که مدتها که خدا میداند چند صد هزار سال به سالهای دنیا باشد، بعدها ممکنه بیرون بیاد. یعنی ان جهنم کانت مرصادا و ان جهنم کانت مآبا للطاغین، لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نه آشامیدنی در اونجا میچشند و نه سردی، نه چیزی میآشامند که از این راه یک برودتی پیدا کنند، نه یک وسیله دیگری هست که به اونها سردی بدهد. الا حمیما و غساقا، این استثنای منقطع است. بله یک بردی و شرابی براشون هست، حمیم اون آبهای داغ گرم و غساق اون چرکهای کثیفی که تجسم اعمالشون هست و باید از اونها تناول بکنه. جزاء وفاقا، خیال نکنید که عدم توافقی در کار است، کیفر از گناه بیشتر است. تطابق کامل میان اون کیفر و میان اعمال است، چون تجسم خود عمل است نه چیز دیگر. در عدل الهی این موضوع رو در بحث معادش بحث کردیم. تجسم در تجسم بودنش به همین شکلی است که ما داریم، یعنی همین جوری که اینجا رو ما جسم ابعاد میبینیم، جسم ابعاد میبینیم، اما این ماده یک ماده متغیر متحول قابل فصل و بست و تیکه پیکه شدن است. او اینجوری است. انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینها همون مردمی هستند که باور نمی کردن حسابی را، عالم رو دروغ میدانستن. در بیرون یوم دل المکذبین بحث کردیم که چگونه تکذیب هاست که انسان به این صورت در می آورد. و کذبوا با آیاتنا کذابا و کل شئن احسیناه کتابا، که باشد برای جلسات فرد. عرض می کنم که همین جوری که شاید خود آقایانم احساس بفرمایند، هفته گذشته که بیشتر احساس می شود، بنده عرض کنم که احساس کسالت میکنم و هفته گذشته به استثنای دیروز به امروز تمامش را اصلا مریض بودم و حالا یک کسالتی با خودم، دستور آزمایشی گرفتیم که بریم آزمایش هم بکنیم و آقایان اطبام بیشتر دستور مسافرت میدن. هفته آینده هم یک مسافرتی من هستم، البته اون مسافرت کوتاه هست، برمیگردم بعدش باز ممکنه یک مسافرت بعد از یه هفته مثلا یک مسافرت یک ماهی بشایدم، در حدود یک ماه برم، بعد باز ممکنه برگردم باز برم مسافرت. الان که من حساب میکنم ماه مبارک رمضانم خودم نمیدانم که در تهران خواهیم بود یا فعلا قصمون این است که انشاءالله ماه مبارک رمضان رو در مشهد مقدس نایب و زیاره دوستان همچه قصمون فعلا این است، حالا یه خدا توفیق بده که ماه مبارک رمضان را در مشهد نایب زیاره باشه. بنابراین من برای این جلسه محترم دیگه غیر از امروز تا اول مهر دیگه وقت، یعنی تا بعد از ماه مبارک رمضان وقت و فرصتی نخواهم داشت. یکی از دو کار را باید بکنیم، یا جلسه را تعطیل بکنیم که اولین جلسه ما بعد از مهر در همین منزل، منزل آقای علاءالدینی همین جا باشه، و اگر رفقا مایل باشن و موافق باشن و نظر بدن که بخوایم همه پرسی بکنیم، یه نفر دیگر از رفقا را ما در نظر بگیریم که در نبود من جلسه را اداره بکنند.